أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
سيدنا وبارك الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ومن اعتراضنا اللهم كل نبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليل معين حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها خليلا. وإن طاب فلس مرود رزاية إمام زمان اللهم فضح بالرد حتى قلوبنا محبت محبت حضرت نیانی بفرمید برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از عناصری که موضوع بحث قرار گرفت در نظام فکری بحث اخلاق و مبانی اخلاق بود که گاهی از اون با عنوان مباحث فلسفه اخلاق بحث میشه. یکی از بحث‌های جدی که با اشاره از عبور کردیم و گفتگو شد بحث از کنم حسن قبح اخلاقی و محوری ترین افعالی که موضوع حسن قبح اخلاقی هستان از کردیم که شاید به دوام بود که محوری ترین فعلی که متصل به حسن اخلاقی می شود پرستش خدای متعال و خضوع در مقابل خدای متعال و تواضع در مقابل خدای متعال هست و محوری ترین فعلی که متصل به قبح اخلاقی می شود استکبار در مقابل خدای متعال هست. این اصلی ترین فعلی در قبال نگاه رایجی که محور حسن خوب رو ظلم و عرض برمیگردونن، محور حسن خوب به پرستش و استکبار برمیگرده. این نقطه اول رو که عرض کردیم. نقطه دومی هم که اشاره کردیم این است که این استکبار و خشوع یا بندگی و تقرعون در مقابل خدا متعال مبدا پیدایش یک سلسله صفات حمیده و صفات رذیله میشه که این صفات به معنی به منزله قوا و جنود عقل جهل هست که حدیثشون فصل خدمتون تقدیم کرد. نکته سوم که اشاره کرده این بود که این صفات کریمه به صورت جزیره و منفصل به آدم ها داده نمیشه. یعنی اینجور نیست که هر انسان خودش به تواند مستقیمن مسیر سلوک اخلاقی رو طی بکنه و منتصب به صفات اخلاقی و کریمه بشه، بلکه محور صفات حمیده در عالم عقل یا به تعبیر وجود مقدس علی اکرم هستن و محور صفات رذیله همین جهل یا از خونم به تعبیر بزرگان ابلیس و لوامس رئیس شیاطین، حالا شیطان انسی حضرت یا شیطان جنی حضرت هستن که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن و مابقی انسان هایی که متصف به صفات حمیده میشن زیل وجود مقدس نبی اکرم و عقل قرار میگیرن و اونها هم که متصف به صفات رذیله میشن زیل جهل قرار میگیرن. بنابراین شما یک نظامی از اراده ها دارید که این نظام اراده ها بر محور وجود مقدس نبی اکرم خضوع و تواضع و بندگی نسبت به خدا متعال میکنن و متصف به صفات حمیده میشن. در واقع وجود مقدس نبی اکرم به واسطه این صفات بندگی خدا متعال و مناسبات بندگی رو در ارواح و همچنین در جامعه و تاریخ بست میدن، کمایی که جهل هم مناسبات شیطنت به استکبار رو از طریق گسترش صفات رذیله بست میده. و در واقع درگیری و نزاعی در باطن عالم بین عقل و جهل بر سر بندگی و استکبار هست. یک طرف محورش عقل و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن، یک طرفش هم محورش ابلیس و شیاطین هستن و ابلیس یا به تعبیر دیگه شیطان وجود مقدس نبی اکرم که درگیر با حضرت هست اون محور هست. بنابراین دو تا جریان ارز کنم اخلاق کریم و اخلاق رزیله دو تا جریان هستن که این دو تا جریان تبدیل به دو تا نظام گسترده میشن و بر محور حالا این دو تا نظام یک بر محور این دو دستگاه اراده یک حیات ارز کنم اجتماعی و تاریخی هم شکل میگیره. دو تا جریان دارید، یه جریان بر محور صفات رزیل، یک جریان بر محور صفات کلیمه. یعنی باطن جامعه مادی صفات رزیل است، کمان که باطن جامعه ایرانی صفات حمیده است. اونچه در جامعه مادی تبدیل می شود حتی به یک تمدن استکبار نسبت به خدای متعال هست که نظام پیدا میکنه، قوا و جنود و صفات پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک تمدن. شما الان در دستگاه توسعه بر اگر خوب دقت بفرمایید اون سوختی که در اون دستگاه ریخته میشه حس به دنیا و حسد به دنیاست دیگه، تحریص به دنیا میکنن. وقتی برنامه‌ریزی میکنن برای توسعه و به اصطلاح ایجاد توسعه در یک جامعه، بنیانش این هست که اخلاق مادی رو بست میدن، حس به دنیا و از خونم تحریص دنیا رو افسارش میدن، شدت روانی به دنیا وقتی افسارش پیدا کردی شدت روانی رو مدیریت میکنن، تبدیل میشود به توسعه. از بنابراین اگر خوب دقت بشه نکته قابل تأملی که عرض کرده می بود که شما دو تا دستگاه اخلاقی دارید، یک دستگاه بر محور نبی اکرم و به تبع انبیا و اوصیا اهل بیت علیهم السلام و یک طرف هم محور از خانم جامعه اخلاقی و محور شیطان شیاطین داری که اون طرف هم اخلاق مادی بس پیدا میکنه که در نهایت این دوتا اخلاق دوتا دستگاه وقتی از هم تفکیک میشنن میشن بهشت و جهنم. جنت و نار حاصل این دوتا جریان هست و بر همین اساس هم اشاره کردیم که محور سلوک اخلاقی و تحذیب تولی و تبریز. یعنی ما در این درگیری که بین عقل و جهل برای گسترش و بسط بندگی خدا و شیطنت هست باید تلاش کنیم که اراده خود ما در مدار اراده نبی اکرم قرار بگیره و از مدار اراده جهل خارج میشه. این تبری جامعه و تام نسبت به جهل و تبری نسبت به عقل محور حیات اخلاقی ماست، کما این که وظایف اخلاقی هم محورش تبری نسبت به دستگاه انبیا و تبری نسبت به دستگاه جهل و شیاطین هست. خب بر همین اساس حالا یه نکته دیگر رو اشاره بکنم و اون این است که محور ارز کنم تهذیب نفسانی، محور رسیدن به اخلاق این نیست که در درون ما قدره عاقله ما حاکم بشود در قدره مثلا رحم و خیال و امثال اینان که دیدید در فلسفه اخلاق یونانی گاهی گفته می شود که اعتدال اخلاقی به حاکمیت قوه عاقله بر غزلیه و شهریه و وهمیه است. این تمام نیست، بلکه اعتدال اخلاقی کمال اخلاقی به این است که انسان بر مدار امام حرکت بکنه. البته ممکنه برای حرکت کردن بر مدار امام نیاز بشه که قوه عاقله انسان هم تهذیب بشه، به این قوه عاقله غلبه بر قوای دیگه پیدا بکنه، ولی مدار عدالت حاکمیت امام بر قوای اخلاقی و روحی انسان هست. یعنی اگر امام محوره از کنم تعلقات روحی انسان بشه و بست روحی انسان در مدار ولایت امام علیه السلام باشه، نور امام در قلب انسان ظهور پیدا بکنه، محور اعتدال در انسان محقق میشه. به تعبیر آخر، ما اگر بتوانیم تحمل ولایت امام علیه السلام رو بکنیم، از طریق جریان ولایت امام در ما علیه السلام در ما همه صفات نورانی در ما محقق خواهد شد، که در پایان حدیث ابوجهل به این اشاره شده بود که تا انسان منقای از صفات جهل نشه، همه فضایل در ظهور پیدا نمی کنه، همه فضایل اخلاقی در انبیا و اوصیاشون ابتدا ظهور پیدا می کنه، به خاطر اینکه اونا در تحمل ولایت به مرحله کمال رسیدن. پس بر این اساس نکته مهمی که باید بهش توجه کرد این است که تهذیب نفس از محور یک درگیری همه جانبه رو بود میکنه، یک درگیری همه جانبه بین عقل و جهل، که ما باید تو این میدان و معرکه که میدان جهاد اکبر از ورود پیدا بکنیم و قوای خودمون رو تسلیم به وجود عقل یا وجود مقدس معصوم بکنیم و تبری از جهل پیدا بکنیم به نحو تام، و این درگیری همه جانبه به محور تهذیب نفس هست. لذا امرت بکنید تهذیب نفس بر مدار جهاد و درگیری با جریان کفر و نفاق شکل میگیره. این نکته بسیار مهمی است که شما مدار تهذیب نفس رو برگردونید به مدار جهاد و درگیری با دستگاه باطل. و دومی که محور تهذیب معرفت الامام هست. همینجای بحثی رو اشاره بکنم که من نمیخوام رو این کار بکنم، ولی فقط میخوام به تفاوتها اشاره بکنم. میدونید یک مبنای سلوکی هست که محور رسیدن به حقیقت توحید رو معرفت النفس میدونن، و از طریق معرفت النفس درک حقیقت توحید رو دنبال میکنن. یعنی میگن انسان اگر بخواد به توحید برسه، به حقیقت توحید رو درک بکنه، باید به حقیقت معرفت نفس برسه. و حالا یه مبانی فلسفی و نظری هم دارن که در علم نفس اون رو پیریزی کردن، به خصوص مبانیش بیشتر مبتنی بر حکمت متعالی است و مبتنی بر اون مبانی معتقدن که اگر ما به معرفت نفس رسیدیم و حقیقت نفس برای ما ظهور پیدا کرد، نفس که میگیم در مقابل عقل اینجا نیست، این حقیقت نفس انسان، من عرف نفس رو به قرار عرف بر مقصود اون نفسه، نه نفسه در مقابل عقل، نه نفسه مثلا لبوام و امثال اینا، اون رفوس مقصود نیست، بلکه حقیقت وجودی انسان اگر برای انسان ظهور پیدا کنه، بستر معرفت الله برای انسان حاصل شده و انسان باید ابتدا از تعلقات بیرونی که رها بشه، بعد از تعینات نفسانی حقیقت نفس را انسان ظهور پیدا کرد. این مرحله از خونم آغاز رسیدن به حقیقت توحید است و سیر در این وادی باید اتفاق بیفته که حالا این مسیر طولانی با دستور لغمهای خاص هم است که گفته شده مسیر سلوکی مرمون لازم گلی همدانی هم که سلسله ایشون تا زمان ما هم کشیده میشه، همین مسیر معرفت و نفس است و از اون طریق باید سلوک کرد تا حقیقت توحید برای انسان حاصل بشه. البته ما ادله هم داریم در منابع نقدی ما که مستند به کلمات اهل بیت علیهم السلام است که برای معرفت و نفس نقش جدی در معرفت الهی تعریف کرده، و من هم نمیخوام اون مسیر رو انکار بکنم. مسیر جدی هم هست، مبتنی بر مباحث علم و نفس حکمت متعالی هم هست. قسمت عمده‌ایش هم ملاحظه فرمودیم بحثا رو، یا میکنه بعدا ملاحظه رو فرمودیم از جمله در رساله لقایی یا رساله قایی سرداری ملکی تبریزی که دو بخش داره، یه بخشش به زبان بعد زبان فارسی نگارش شده بهشون با ادبیات فارسی نگارش کردن، قسمت دوم هم به زبان عربی نوشتن که بحث از همون مبانین و به اصطلاح بحثای تخصصی بوده که نمیخواستن خیلی وارد فضای فرهنگ عامه بشه که اونجا بحث عرض کنم معرفت و نفس و علم و نفس و مبانی رو مطرح کردن که پشتوانه نظریه هست که ما اگر بخواهیم به معرفت حقیقی و توحید برسیم جز از طریق معرفت و نفس ممکن نیست. و حالا مسیر معرفت و نفس و گام هایی که باید برداشته بشه تا ما به حقیقت توحید برسیم گام ها رو توضیح دادن که مرحله اولش عرض کردن ظهور حقیقت نفس و مراد کرده نفس برای انسانه که مثلا تعبیرم کردن از این مرحله به مرحله شرح صد و من یاد الله این یهدی یکی اشرف صد در مورد اسلام این آیه رو شاهد قرار دادن. حالا اون مبنا من نمیخوام مفصل بحث کنم چون خود روی بحث جدیست، فقط میخوام اشاره بکنم که اگر ما اخلاق رو اینجوری تعریف کردیم که اخلاق کریمه قوای نورانی هستن که خدای متعال به عقل برای گسترش بندگی اطاعت کرده و محذر شدن ما و نورانی شدن ما هم به این هست که اون قوایی که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده در ما ظهور پیدا کنه و تجلی پیدا بکنه، حقیقت تعذیب نفس به این هست که انسان به تبلیغ تام به نبی اکرم و اهل بیتشون و تبلیغ تام از دشمن برسه، کما اینکه صفات رذیل هم تمامی قوای جهل هستن و جهل از طریق قوا مملکت خودش رو گسترش میده و اراده های انسانی رو تسخیر میکنه و از طریق اون اراده ها تصرف میکنه. اگر کسی هم بخواد از خونم صفات رذیل درش محقق بشه، این صفات رذیل هم از طریق تبلیغ به دستگاه شیطان واقع میشه و طبیعتاً معرفت از سنن امام علیه السلام و درک نسبت به جهل پیدا کردن مدار هدایت انسان هست، همون که از در اول حدیث عقل و جهل امام صادق علیه السلام تو نقل کافی برمودن اعرف العقل و جنده اعرف العقل و جنده و جهل و جنده تحت از عقل و جهل و قواشون رو بشنسید هدایت میشید. این مدار غیر از مدار معرفت نفس، من اصلا من نمیخوام بحث معرفت نفس رو این کار رو کنم، ولی این که ما منظومه روایات اهل بیت علیهم السلام و معارف و آیاتی که در قرآن هست، روایات فراوان و گسترده‌ای که هست رها کنیم و مثلا یه تعداد محدودی از روایات رو که رو طریق معرفت نفس تأکید کرده او رو بگیریم و بعد بقیه رو رها کنیم، بعد بر اساس اون یک مسیر سلوکی تعریف بکنیم، این خیلی به نظر من تمام نیست. یعنی اگر بخوام این مسیر سلوکی رو تعریف بکنیم باید مبتنی بر یک نگاه جامع به معارف اهل بیت علیهم السلام باشه که تلقی حقیقی این است که در اون نگاه بیش از اونی که معرفت نفس دخیل در معرفت الله باشه، معرفت الامام دخیل در معرفت است. انسان باید معرفت الامام برسه تا حقیقت برای سرور پیدا کنه. اگر کسی به معرفت الامام رسید و نور امام در قلب انسان ظهور پیدا کرد، در قلب نور امام است که انسان آیات آفاقی و انفسی رو میتوانه ببینه و از حجاب بیرون میاد و در آیات آفاقی و انفسی حقیقت توحید رو میتونه مشاهده کنه و به معرفت توحید برسه. خب این یه نکته قابل تأمل که تفاوت بین این دو نگاه هست و بر همین اساس هم عنایت بکنید محور گسترش توحید در عالم معرفت خدای متعال درگیری است که و جهادی است که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون با دستگاه باطل دارن. او مدار است. اینجور نیست که ما خودمون رو ریاضت نفس و سلوک که خودمون راه توحید رو بدیم، بله ما هم باید تحمل توحید بکنیم تا موحد بشیم. اگر کسی این مرحله تحمل توحید نرسه، توحید به او عطا نمیشه. یعنی از فرمودیم نیاز به تحمل داره و حقیقت توحید، حقیقت ولایت حقه، نیاز به تحمل داره. ولی اینجور نیست که ما با ریاضت خودمون مدار سلوک رو شکل میدیم، بلکه مدار اصلی سلوک و محور ریاضت معصوم و درگیری که معصوم میارن و به تعبیر دیگه تحمل ابتلاعات و سختی ها و بلایی که معصوم در مسیر بسط توحید میکنن، این محور بسط توحید در عالم هست. یعنی محور گسترش توحید در عالم چه مثل عاشورا، حقیقتی مثل عاشورا نقطه ظهور همه کمالات و حقایق توحید در عالم هست، نه ریاضت های ما. و ما به اندازه که به اون سرچشمه ها متصل میشیم سالک میشیم و به حقیقت توحید راه پیدا میکنیم. بر همین اساس هم از که بحثی رو همین مکرر طرح کردم و اون بحث سلوک بر مدار بلال و دیگه خداست که عرضم کردیم مناسکش در معارف ما یکی در زیارت عاشورا بیان شده، فقط هم در اونجا نیست که چجوری میشود انسان بر مدار ابتلاع ولی خدا سلوک در وادی توحید داشته باشه، که از کلمه در زیارت عاشورا مقامات این سلوک و مراحل این سلوک ذکر شده. بر همین اساسم باز قابل تحلیل هست که ارتقای وجدان تاریخی بشر و تکامل روحی بشر بر مدار عاشورا به دنبال ایجاد یک تهذیب تاریخی است، میخواد جامعه تاریخی بشر رو تهذیب بکنه و محور تفکیک جبهه حق و باطل و جدا شدن این دو جبهه از هم دیگه به محور رشد جبهه حق و محور سقوط جبهه باطل عاشورا هست. هم در تحلیل کلام عاشورا اگر بخوام ببینیم، عاشورا محور تهذیب جامعه و تاریخ و نفوس انسانی است، هم اگر بخوایم مناسکی برای سلوک فردی و اجتماعی برای تحسین و مهذب شدن تعریف بکنیم، باید بر مدار توجه به عاشورا و تولی به عاشورا باشه که در زیارت عاشورا مناسکش ذکر شده، که عرض کردیم از توجه به مصیبت سید شهدا و میدان درگیری حضرت است، غفلت از اون نکردن تا توجه به عظمت واقع، بعد بصیرت نسبت به جبهه تاریخی دشمن پیدا کردنه، بعد موضع‌گیری از لعن تا براءت تا سقوط‌دار و سلم و حرب تا بقیه مراحلی که ذکر شده، وجاهت و قرب و معیت و ثبات قدم و مقام محمود و درک صلوات و رحمت و مغفرت، تا بعد میرسه به حیات و ممات محمد آقای محمد صلوات الله علیه. این که به نظر من این اوج استکمال روحی انسان هست، اوج استکمال روحی ما این است که حیات ما تجلی حیات معصوم باشه و ممات ما تجلی از ممات معصوم، یه شعبه از اون حیات و ممات در عالم دنیا و برزخ ما اگر جاری شد، این حقیقت کمال هست. یعنی حقیقت اتصال به ما، و حالا این تعبیر دقیقی نیست، اتصال وجودی امام در ما، این حقیقت رشد و کمال هست و این در عالم آخرت هم بر همین مدار ادامه پیدا میکنه و شفاعت اخروی هم باز همینه. یعنی سیر باطنی ما و سیر ما به سمت خدا متعال در وادی قرب بر محور امام علیه السلام باید باشه. من فکر میکنم نتیجه این مقدماتی است که عرض کردم. بنابراین اگر شما اخلاق رو اینجوری تعریف کردید، نتیجه این می شود که اصلی ترین فعل اخلاقی و محوری ترین فعل اخلاقی که در عالم اتفاق می افته، عبادتی است که وجود مقدس نبی اکرم اسلام خدا امتحان می کنه. این محوری ترین فعل اخلاقی است و محور تکامل اخلاق در عالم. بنا عبد الله بنا عبد الله، یعنی فعل معصوم هست که عبادت معصوم هست که محور گسترش توحید و بسط توحید در ارواح، در افکار، در اعمال و محور بسط توحید حتی در مناسبات زندگی اجتماعی و در تجسدی که اراده های انسانی پیدا میکنه. اراده های انسانی بر محور امام که جمع میشن و تو این عالم دنیا یه تجسدی پیدا میکنه، یه بلد امینی درست میشه، یه شهر امنی درست میشه. کمانی که اراده های ظلمانی وقتی بر محور اولیاء طاغوت و جهل جمع میشن، یک حیات ظلمانی شکل میگیره و بر محورش هم ممکنه تمدن و تجسد مادی ظلمانی هم پیدا بشه و بس اون شیطنت هم در عالم آخرت میشه در وادی جهنم و بس عبادت و بندگی خدا میخوام در عالم آخرت میشه در وادی جنت واقع میشه. بنابراین همه تقریم از خونم میشه اون چه شما در رشد جامعه ایمانی میبینید تا مرحله ای که عبادت در اصل ظهور تجلی پیدا میکنه در جامعه مؤمنین و مدار امام علیه السلام و اون چه در آخرت واقع میشه همه ظهور عبادت وجود مقدس نبی اکرم است، محور همه فضائل اخلاقی است. کما اینکه اون طرف هم استکبار جهل است، محور همه رذائل اخلاقی است و تبدیل میشه به یه تمدن. شما باطن جامعه مادی و تمدن مادی رو اگر ببینید، باطنش صفات رذیله است دیگه و باطن او هم استکبار علالله، یعنی صفات رذیله در جامعه شیطانی محور ارتباطات روحی و به تبعش فکری و همکاری و همفکری و همدلی جامعه کفار بر محور صفات رذیله است. حالا ما باید تحلیل کنیم طبیعتاً بر مدار صفات رذیله یک انسجام و همدلی و محبت شکل نمیگیره. تحسب و همجمعیان و قلوب هم شد، یعنی بر محور حرص به دنیا هیچ وقت همدلی واقعی شکل نمیگیره. بر محور زهد و رغبت به خدای متعال است که محبت شکل میگیره، اونم سخن دیگری است. پس اگر ما این را عرض کردیم و ملاحظه فرمودید که در کتاب ضیافت بلا هست بیانم شده به یه نسبتی که تهذیب جامعه انسانی و تهذیب نفوس، نه فقط تهذیب نفوس، تهذیب جامعه و تاریخ در محور عاشورا واقع میشه، بعد مناسک این تهذیب را هم بر اساس زیارت عاشورا عرض کردیم، ریشش به این نگاه برمیگرد که اگر حقیقت صفات کریمه صفاتی است که به تبع خشوع و بندگی عطا میشه و اصلش به نبی اکرم عطا شده، مابقی به اندازه تواضعی که میکنن در مقابل خدای متعال و تبلیغی که به حضرت پیدا میکنن و تبلیغی که از دشمن پیدا میکنن به این صفات میرسن، طبیعتا محور بست صفات حمیده در عالم عبادت نبی اکرم و درگیری حضرت با جهل، حضرت برای گسترش عبادت و صفات کریمه با شیطان درگیرن، با جهل درگیرن، که همان که جهل برای گسترش استکبار و شیطنت نفس با وجود مقدس نبی اکرم و عقل درگیره و این میدان قبض و بست اخلاقی است. میدان قبض و بست اخلاقی ریاضات سلوکی ما نیست. ببینید یه موقعی آدم خودشو میخواه عالم میدونه، بعدم میگه اینی جاهلات بر عرض خلیفه، یه جوری معنا میکنه من خلیفت الله هستم و خودشو خلیفه میدونه که عالم برای من حق شده، اینجوری نیست. یه موقع اینجوری آدم جایگاه حقیقی خودشو میفهمه. محور قبض و بست اخلاق کریم تو عالم عبادت نبی اکرم و شیطنت ابلیس و درگیری نبی اکرم است و غلبه صفات کریمه و صفات رسیله در واقع غلبه عبادت نبی اکرم بر شیطنت ابلیسه و پیروز شدن وجود مقدس نبی اکرم در این میدان جهاد اکبر. حالا اسمش رو میخواید جهاد اکبر بذارید و میخواید عناوین دیگه برش عرض بکنید، اون جهاد اعظمی که اعظم جهادهای عرض کنم عالم هست، مجاهده نبی اکرم و درگیری نبی اکرم با ابلیس هست که در باطن عالم هم هست، در ظاهر عالم هم هست. در ظاهر عالم تبدیل میشه به همین جهاد اکبر، جهاد اصغر. در باطن عالم هم این جهاد هست. ما تو این میدان باید حضور پیدا بکنیم و حضور در اون میدان جهاد اعظم نبی اکرم با جهل که بر مدار هست کردم استکبار شیطنت هم هست، محور درگیری اینه، حضور در اون میدان و عرض کنم غلبه در اون میدان به معنی که انسان بتواند خودش رو از دست جهل رها بکنه و از نفوذ جهل و سیطره جهل و سیطره ابلیس که میخواد بر ما تسلط پیدا بکنه رها بکنه و تولی تام وجود مقدس نبی اکرم پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته امکان این که ما به صفات کریمه برسیم هست. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که هم سجده در مقابل خدا متعال و بست این عبادت در قوای روحی و طبیعتاً به دنبالش وقتی انسان قوای روحی به صفات حمیدهی پیدا میکنه این ممکنه بست پیدا بکنه در اون فایل‌های طبعی که منحق به انسان هستن، این اراده انسان نفوذ پیدا میکنه در طبیعت، طبیعت رو فرم میده. همه اینها وقتی بر مدار وجود مقدس نبی اکرم شکل میگیرن یک بلد امین درست میشه که اون بخشی از جهان ماده، حتی مخلوقات و حالا تعبیر جهان ماده هم دقیق نیست که تحت اشراق نبی اکرم قرار میگیرن همه نورانی میشن. قبار خود وجود مقدس نبی اکرم و صفاتشون به عالم ملائکه‌ای که با حضرت عبادت میکنن و مسخر حضرت در عبادت هستن و بعد اراده های انسانی که به تبع حضرت حرکت میکنن و میپذیرن نبوت و ولایت حضرت رو با حضرت عبادت میکنن و بعدم ادامه این اراده ها در عالم ملک یک جریان به هم پیوسته ای درست میکنن که این جریان پیوسته در محور عبادت و اخلاق کریمه نبی اکرم شکل میگیرن. همه این مناسباتشون مناسبات این اخلاق کریم هست، محبت، رحمت، از کنم فداکاری، سخاوت، به اون صفاتی که ملاحظه فرمودی، ایمان به الله هست، توکل علی الله هست. یک طرف هم به عکس حرص، بخل، حسد، نزاع، از کنم همسال اون صفات رذیلهی که ملاحظه فرمودی. بنابراین اعتراض بکنید تحذیب رو بر این اساس شما دیگه نباید با به اصطلاح انزوای انسان دنبال بکنید. انسان معذب انسانی است که در وسط میدان درگیری هست و موقع به خودش رو توی میدان درگیری حق و باطل، میدان درگیری وجود نبی اکرم و جهل هم در باطن و هم زد در ظاهر معین میکنه. اگر ما توی میدان درگیری حضور پیدا نکنیم به تحذیب نفس نمیرسیم و تحذیب نفس ما هم به صورت مستقل از وجود مقدس نبی اکرم به هیچ وجه واقع نمیشه و بسیار همین تحذیب یه عرض حریص و گسترده ای پیدا میکنه. اگر فرض کنیم مثال میگم ما تعلق به عرض کنم ظهور اراده ابلیس و صفات ابلیس در یک مظاهر تمدنی پیدا کردیم، این طریق تعلق به اون صفات رذیل است. من حرف فرمودیم حالا باز من که مختصر اینو بست بدم و عرض میکنم. ببینید از کدم دستگاه ابلیس دستگاه استکبار دیگه و یه دستگاه ظلمانیست. از خدای متعال جنود لشکر که خواست خدای متعال مو امداد کرد تو این آدم متناسب با حکمت حضرت حق دستگاه ابلیس هم امداد شده یه قوای ظلمانی بیش دادم قوای ظلمانی خودش رو در اراده هایی مثل اراده های انسان نفوذ میده و یک دستگاه انسانی رو خودش ملحق میکنه و بعد هم این دستگاه انسانی جامعه درست میکنه، مناسبات اجتماعی درست میکنه، در جنب تمدنی میسازه. حالا تعبیر تمدن هم در ظاهرش مناقشه نکنید، بالاخره یک بلد خبیثه ای میسازه. تو این شهر نیازمندی هایی هست، این نیازمندی های انسان میشن. حالا شما در دنیای مادی ببینید بالاخره این نظام نیاز و ارضایی هست دیگه، مردم نیازمندی هایی دارن، این نیازمندی ها از این مسیرهای ارضا میشن. خب باید بکنید تو این جامعه افرادی که تو این جامعه میان به عضو این جامعه میشن، خوب باید بکنید اولا روح بهجت ها و لذت هایی که میبرن اگر خوب دقت بشه در واقع بهجت و احتزاز و ابتهاج به ولایت شیطان هست، از او دارن لذت میبرن، یعنی اون ولایت درشون بس پیدا میکنه. وقتی متولی روح میشن صفات شیطانی در وجودشون میاد و بعد از طریق تمنیات شیطانی و بعد ارضا و تمنیات به لذت میرسن. در واقع خوب نهایت بکنید، از طریق جریان دستگاه ابلیس دارن لذت میبرن و متعج میشن. بهجتشون در یک قدم برمیگرده به صفات خودشون، در قدم بعد برمیگرده به صفات ابلیس و دستگاه ابلیس. بنابراین فهمیدین یعنی سفره سفره شیطانه، متناسب با صفاتی که پیدا میشه، نیازمندی هایی که پیدا میشه، یه سفره هایی پهن میشه و لذت هم میبرن. یعنی تکامل نیاز انسان، پیچیده تر شدن نیازهای انسان تو دستگاه شیطانی یه مسیر رو طی میکنه، تو دستگاه انبیا مسیر دیگری رو طی میکنه. هر دو هم این نیازمندی هاشون ارضا میشه و به نحوی از ارضای نیازمندی های خودشون ممکنه لذت ببرن. درسته؟ یعنی فرض کنید در دستگاه شیطانی صفات شیطانی پیدا میشه، نیازهای شیطانی پیدا میشه، احساسات شیطانی پیدا میشه، انسان بخیل میشه، انسان راغب به دنیا میشه، حریص به دنیا میشه، از جمع کردن دنیا لذت میبره. درسته؟ از موقعیت پیدا کردن و تسلط به دیگران پیدا کردن و صفت تکبر همینه دیگه، غلبه بر دیگران لذت میبره. از شکست دیگران لذت میبره، حسد یعنی همین دیگه، یک سلسله لذت میبره. هم لذتی که از شکست دیگران میبره، از شکست مؤمن، این لذت از صفت حسد دیگه. لذتی که از جمع کردن امکانات دنیایی میبره، این لذت از صفت حرصشه دیگه، که انسان حریص نباشه از تجمیع مال لذت نمیبره. به عکس یک انسان زاهد و فارغ از دنیا، هیچ وقت از افسوده شدن دنیا لذت نمیبره. درسته؟ بمود از زاهد قد خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح بشیء من الدنیا مطاعم، فلا یأسه علی شیء من الدنیا فاتح. این کسی دنیا رو به دست میاره لذت میبره، در واقع از حسدش داره لذت میبره. درسته؟ حسدی پیدا کرده، عزم خواهم حرصش. اون کسی که از شکست یک مؤمن لذت میبره، در واقع از صفت حسدش هست. اگر انسان حسود نباشه، هیچ وقت شکست یک مؤمن موجب لذت احتیاج رو نمیشه، هیچ وقت تلاش نمی کنه که یک مؤمنی محروم بشه. بله، دنبال بهرمندی خودش ممکنه غیر جمع داشته باشه، ولی حسد که نداره که. پس باید لذات به یک در یک قدم از نسبت بین صفات انسان و شرایط پیدا میشه. انسان صفتی داره به نام حفظ، صفت حفظ به دنیا موجود میشود که از جمع مال لذت ببره. صفت حسد موجود میشود از ارز کنم شکست دیگران لذت ببره. صفت فرض کنید بخل موجب میشود از این که اموالشو به دیگران بسپره رنج ببره، دیگران بشینن سر سفره شدن و بقیه ناراحته، نمیتونه ببینه دیگران از دست ها و دو متمتع باشن. این رنج ها و لذت ها باید صفات دیگه، اینا از هم بودیم. بقیه موارد هم همینطوره. انسانی که فرض کنید از شرب خم لذت میبره، این یه صفتی درش هست که از شرب خم لذت میبره. انسانی که از خواب بی‌وقت لذت میبره، استراحت بی‌وقت لذت میبره، تنبلی بی‌وقت لذت میبره، این حب الراحه یکی از صفات انسانه دیگه. انسان در واقع حب الراحه داره، این صفت موجب میشود که از تنبلی و بیکاری و بیاری لذت میبره. این صفت وقتی تبدیل شد به هیچ وجه دیگه از تنبلی آدم لذت نمیبره، بعد از مجاهدت در راه خدا لذت میبره، مجاهدت در راه خدا رو دوست میداره، بهجت براش حاصل میشه. پس این صفات انسان است که مبدع شکلی سلسله نیازمندی ها میشه و از ارضا و نیازمندی ها لذت میبره و از فقدان اونها رنج میبره. آدمی که زاهد در دنیاست از فقدان امکانات مادی رنج نمیبره، فهو مستری، فلا یفرح بشیء من الدنیا مطاعم، فلا یأسه علی شیء من الدنیا فاتح. بلکه این کسی که راغب به دنیاست از آمدن دنیا لذت میبره، از محرومیت از دنیا رنج میبره. درسته؟ پس مبدع رنج ها و لذات ما صفاتمون هستن، مبدع صفاتمون هم استکبارمون یا شیطنتمون هستن. این یه تفسیر. باز با یه نگاه دیگری
صفاتی که در ما هست، یا ظهور صفات نبی اکرم و عقل، یا ظهور صفات جهل. یعنی ما بساط نیاز و ارضایی که درست میکنیم که یک نیازمندی های پیدا میکنیم، بعد بساطی برای رفع این نیاز ها درست میکنیم، بعد به لذاتی میرسیم یا محرومیت از حل نیازمندی هامون پیدا میکنیم و به رنج هایی میرسیم. این رنج ها و لذات یا زیر دستگاه نبی اکرم داره اتفاق میفته، زیر دستگاه شیطان. یعنی یه عده‌ای صفاتشون منحق به نبی اکرمه، خدای متعال برای نبی اکرم یه دستگاهی درست کرده که این دستگاه درش نیازهای مؤمنین ارضا میشه، تأمین میشه، به راحتی میرسن. اون طرف هم دستگاه ابلیس امداد میشه، یه جریانی درست میشه، شیاطین هم لذت میبرن دیگه. خدای متعال تو این عالم اونا رو که محروم نکرده، در کیفه یزیقا علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. پس خوب که دقت کنید، ما یا سر سفره نبی اکرم میشینیم و لذت میبریم، یعنی نیازهای ما بر مدار بندگی و بندگی نبی اکرم شکل میگیره، و رفع نیازمندی های ما بر مدار صلواتی خدا بر حضرت میفرسته میشه. و یا اینکه به عکس، نیازمندی های ما بر مدار شیطان، سر سفره شیطان میشینیم، از سفره شیطان هم لذت میبریم، از بسط اراده شیطان در خودمون. و وقتی این اراده بسط پیدا کرد، یه سفره بیرونی هم پهن میشه، بین این حالت ما و بیرون یه رابطه برقرار میشه، مبدأ لذت و رنج این هاست. و نتیجه اینه که مؤمنین که حول دستگاه نبی اکرم جمع میشن، لذاتشون میشه لذات نورانی و از عبادت و بندگی لذت میبرن. این که میگم از عبادت و بندگی لذت میبرن، مقصودم فقط لذت از نماز نیستا، همه زندگیشون هم تبدیل میشه به عبادت. لجال و ناتولی انتجارتون ملاقای و هنم ذکر الله و اقام صلات، خوابشون هم میشه عبادت، خوراکشون هم میشه عبادت، استراحتشون هم میشه عبادت، دائم قرب در لذت و حضور هم. این که در مناجات امام سجاد، در مناجات خمسه اشعری ببینید، استغفر رو که من کل لذت به غیر ذکرک، من کل سرور به غیر قربک، من کل راحت به غیر انسک، من کل شغل به غیر طاعتک. اشتغالشون به بندگیست، راحتشون در انسه، لذتشون در ذکره، سرورشون در قربه. کسی که تو دستگاه نبی اکرم قرار میگیره، بنا نیست که تو عالم لذت نبره، مسرور نباشد، راحتی نداشته باشد، بنا نیست بیکار باشه، اما مدارش تغییر میکنه. اون کسی هم که در دستگاه شیطان قرار میگیره، لذتش دیگه لذت از حضور ذکر از حق نیست، لذت از رسیدن به تمتعات مادی است. یعنی هیچ وقت لذات کسی که در کنار شیطان قرار میگیره، لذات توحیدی نیست، کما اینکه مؤمن تمام لذاتش توحیدی است. یعنی بهش دار موحدینه دیگه، اونجا صفات رذیله دیگه نیست، تو دنیا آمیختگی هست. گاهی مؤمن هم صفات رذیله داره، از شیطان هم لذت میبره، اون لذت مال اون صفات رذیله است، مال دستگاه ابلیس. ولی مؤمن وقتی وارد بهش میشه، دیگه صفات رذیله که نیست، خالص میشه، دستگاه نبی اکرم، حول حضرت، اولئک هم خیر البریه. درسته؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم خير ذلك جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. اونایی که توی چنین مقامی قرار میگیرن، همه لذاتشون که لذت حضور، اونجا نعمت‌های بهشتی رو که دیدید، این همه نعمت‌های بهشتی که در قرآن ذکر شده که لا تعلم نفس ما خفی لها من قرة اعین، اونجا به معنی نعمت نباشه، اما این نعمت ها هیچ کدوم مانع حضور نمیشه، مانع لذت قرب نمیشه. باطن همه لذات لذت قرب، لذت حضور، لذت سرور، به خلاف دستگاه باطن که باطن همه لذاتش لذت از شیطنت. اون وقت نهایت بکنید، اونایی که از شیطنت لذت میبرن، این لذتشون توأم با یک عذاب باطن، اولای کلام عذابون علیم. و تو جهنم هم که میرن، اینجوری نیست که اونجا دیگه غرق لذت باشن و به جهنم نشود، از و از ماده از وستان، اینطوری نیست، جهنم گوارایی بر اونها نیست. اونایی که استکبار بر خدای متعال میکنن ممکنه تو این دنیا خدای متعال یه لذاتی برشون قرار بده و این لذات هم مزدشونه. حالا مزدم که نه، یعنی در اون روایت از حضرتان کار خوبی کرده باشن تو همین دنیا خدای متعال برشون جبران میکنه. بلا تمدن نه این نهی که الام آمد تعنابهی از واجن نونزه هر بلحیات دنیا لنقضه نمونده. این را سمیدیم اونا هم یه جلوهایی براشون هست، ولی تو عالم آخرت که بیرن وقتی این دوتا جریان از هم جدا میشه وارد جهنم میشه اونجور که جای لذت نیست. یعنی باطن استکبار لذت نیست، باطن استکبار علالله چیزی تو زنج و عذاب نیست. منطقی این استکبار توی عالم دنیا امداد میشه عالم امتحان از جنت و حفت به مکاره و نار و حفت به شهوات. باطن استکبار که جهنمه در پوشش یک شهوات ایست در دنیا و همین شهوات هست که موجب فریب انسان میشه و تزیین شیطانه. خب حالا پس این اجمالی که داده به بحث ارز کنم مبانی اخلاقی گفتگو شد فکر میکنم کفایت میکنه. اگر بحثش رو بخواییم بحث بکنیم ممکنه هر کدوم از اینها نیازمند به مباحث جدی و گستردهی باشه، ولی به اجمالش نمیدونم اگر کافی نیست دوستان اصلاحی بفرمان من توضیح بدن بخشایشو که لازم هست. فعلا به همیت من اکتفا میکنم. السلام علیکم. ببینید باید یه منظومه سلوکی تعریف کنید. محور سلوک امامه نه معرفت النفس. درش ممکنه معرفت النفس هم یه جایگاهی داشته باشه. ببینید که انسان 5 6 تا روایت، من با این موافق نیستم که انسان مثلا 10 تا 20 تا روایت رو بگیره بعد هزاران روایت اخلاقی رو مثلا که انه اون یا نادیده بگیره یا یه جمع اجتهادی نکنه بعد یه مسیر سلوکی تعریف کنه که محورش معرفت النفس. این معلوم نیست تمام باشه، من نفیش نمی کنم، ولی یه منظومه سلوکی شما باید در محور معرفت الامام تعریف کنید. یعنی شروع از تبعیت از امام. اینطور نیست که آدمی که خودش نشست و مثلا عقلش بر قوای دیگرش حاکم شد به مقصد برسه، اینطوری نیست. شما جزیره این نمیتونی سلوکی کنید، کما اینکه اگر خودتون نشستید و کم کم تأملات نفسانی کردید و بعد مثلا بر اساس مبنای آیون عالم نفس رو دریافتید به حقیقت توحید برسید، اینجوری نیست. حقیقت توحید براتون ظهور پیدا کنه، بلکه خب من ارزم اینه این تمام نیست، این راه های تمامی نیست. معرفت الامام، امام مدار توحید تو عالم هست و با امام توحید بس پیدا میکنه در عالم. اگر حقیقت امام در قلب انسان ظهور پیدا کرد انسان به معرفت الله میرسه. من عرفکم به معرفت الله، معرفت الامام هم معرفت به نورانیت، الا انکن هم معرفتی به نورانیت معرفت الله. و معرفت الامام هم این چیز ساده ای نیست. معرفت الامام همون چیزیست که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنم عرفتی به نورانیت، فاذا عرفنی به نورانیت فهو عبدون امتحن الله قلبه و للایمان و شرح صدره و للاسلام و سار عارفا مستبصرا بدین. عرفان و استبصار در دین و عرض کنم شرح صد با معرفت و امام حاصل میشه، اما معرفت و نفس. من نمیخوام معرفت و نفس رو انکار بکنم. ممکنه بگید یکی از حلقات زنجیره سلوک عرفانی صحیح معرفت و نفسه، اما که معرفت و نفس رو مدار قرار بدید بر اساس چند تا روایت و و سایر معارف رو نادیده بگیرید که تو اون معارف از نظر کم و کیف خیلی بیشتره و محور معرفت هم در اونجا امامه. اینا از فرمودیم امام هست که هم و هم و اللهی و نفر اون قلوب المؤمنین، امام هست که اگر در قلب انسان ظهور پیدا کردن اون امام انور فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة به نهار، امام هست که افمن کان میتا فاحییناه احییناه به ولایته و جعلنا له نورا، یعنی امام هست. امام هست که سلوک نورانی به سلوک در فضای حیات طیبه با او اتفاق میفته. بقیه آیات روایت ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم، چند تا روایت در باب معرفت نفس و اصل قرار بدیم، یه سلوکی تعریف بکنیم که فرض کنید اگر یه انسانی فرض میکنه بدون امام علیه السلام بشنه به اون دستورات عمل کنه به توحید میرسه، معلوم نیست کلام حرکت از تسلیم به امام آغاز میشه تا مرحله نورانیت به حقیقت ایمان به حقیقت ولایت امام، درک امام من عرفکم فقط عرف الله انکن هم معرفتی به نورانیت معرفت الله، این سیر باید اتفاق بود. شرح سر مرتبه نورانی شدن نور امام و معرفت امام، نه معرفت نفس. و من فرمود لا یستکمل ایمان رو من حتی عرفنی کن هم عرفتی به نورانیت، فعضا عرفنی به نورانیت فهو بعبتون امتحان الله و قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام. شرح صدر با معرفت الامام حاصل میشه نه معرفت النفس. من منکر معرفت النفس نیستم، معرفت النفس امر خوب و لازمیست، غفلت از نفس و نسیان ارز کنم نفس مذمومه، ولی اینکه سلوک از معرفت النفس آغاز بشه و انسان همه ریاضات سلوکی خودش رو در ظهور حقیقت نفس بر خودش قرار بده و بعد بخواد در آینه نفس و این آیه انفسی مثلا حضور حضرت حق و شهود بکنه، اینها معلوم نیست بشه و اثباتش کرد. ولی معقداتی داره، ولی از اونم یه منظومه دیگری از ادله هست که اینها باید کنار هم دیده بشن. ببینید معرفت الامام باید برسید به اکتناه به نورانیت امام، یعنی اون مقام نورانیت امام که عرض کنم کلمه نور الهیست که خدا متعال در عالم آفریده، به اونجا انسان باید راه پیدا کنه، به تعبیر دیگه به مثل نور الهی که موقعی عرض کردن تنزل نور الهی و هدایت الهی در عالم و سیر ما در رفعت تا رسیدن به سرچشمه نور در آیه نور ذکر شده. در آیه نور بله از تسلیم شروع میشه، به جای ریاضت نفس و تسلیم به امام پیدا کنه. تسلیم هم از تسلیم ظاهری تا تسلیم باطنی، اگر انسان عقلش حسش قلبش تسلیم شد به اصول تسلیم، تسلیم قوای ظاهری ساده ترین مرحله تسلیم که انسان چشم و گوش و زبانش رو تسلیم میکنه، اینجا نرو اونجا نخور نگاه نکن قدم برنداز، اینم کار سختی است. این اولی مرحله است. مرحله دوم تسلیم فهمه، انسان فهم خودش رو تسلیم کنه. این همون جوری که آدم تبرع نفس برمیدارتش میگه پس عقل من چی میشه و خود من چی. بحث تعطیل عقل نیست، بحث نورانی شدن عقل به تسلیم به امام. میتونه انسان نپذیره، استکبار کردی عقل انسان تحت سیطره ابلیس قرار میگیره، فهم انسان. و بعد تسلیم روحی که اون شاید از همه مشکل تره، انسانی به مرحله درک قوای روحی خودش، لب خودش، سر خودش، قلب خودش برسه و بعد اون رو تسلیم کن. یه موقع آدم مثلا از قلب غافل، فقط چشمشو میبینه، میگه من باید نگاه حرام نکنم. یه موقع عوالم باطنی خودشو میبینه، میرسه به درک عالم قلب، میرسه به درک عالم روح، عالم لب. حالا این رو تسلیم کردن خیلی دشوارتر از تسلیم کردن چشم و گوش و فهمه. اگر تسلیم شد انسان، مقدمه ظهور، مقدمه تطهیر، تطهیر هم مقدمه ظهور حقیقت ولایت امام و نورانیت امام در قلب انسانه که این آغاز سیر در مقامات توحیدی است. آخر ختم نیست، چون سیر با نور امام وقتی انسان به نور امام رسید دیگه از حجوب ظلمانی خارج شده، یه سیرش در حجوب نور هست تا برسه به مبدا نور که همون مسئله شاید مسئله اعلای الهی یا مسئله نوری است که حقیقت نورانیت نبی اکرم و اهل بیت. حالا از کردن سیر ما در قوس صعود و سیر جریان هدایت و نور هدایت الهی در قوس نزول در آیه نور آمده، قوس نزولش که خیلی روشنه، از کردن تو چهار مرحله است: الله نور و سماوات و الارض. مرحله دوم مسئله نوری، مرحله سوم این مسئله نور که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایت توحید صدوق هست، خودش می شود کمشکات انبیاد، جریان مشکات نور نبی اکرم در عالم، تا مرحله چهارم که بیوت نزن الله و انطور فعقی از کردی هست. حضور ما در اون مقامات از حضور در این بیوت آغاز میشه. کسی این در این بیوت آمد، اجازه رفعت و ذکر پیدا میشه. رفعت که پیدا شد، انسان از این بیوت به مشکات نور میرسه، از مشکات نور میرسه به مسئله نور. که این اول میاد. نظرم بنابراین حالا عرایز من دو سه نکته جدی بیشتر نداره. یکی این که حقیقت اخلاق به پرستش خدای متعال و توحید تعریف میشه و نه چیز دیگری، و حقیقت رذایل اخلاقی به خروج از مدار بندگی، و دوم این که حرکت در مدار توحید به حرکت در مدار معصوم و تبری از دشمنانشون تعریف میشه، که این هم به حضور در این میدان درگیری و بصیرت و شناخت دشمن و سر موضع‌گیری و صف‌بندی و اونایی که در زیارت عاشورا توضیح داده شده، و مدارش هم وجود مقدس معصوم است. کسی که تو این میدان غالب میشه و مرحب به حضرت میشه، تمام لذات و ابتهاجاتش تیمش از دستگاه نبی اکرم و میشه لذات توحیدی، و اونایی هم که شکست میخورن و ملحق به دستگاه ابلیس میشن، وارد وادی استکبار و کفر میشن، لذاتشون از دستگاه ابلیس، از صفات رذیله خودشون و از دستگاه سفره ابلیس هست و وارد جهنم میشن. و وقت اونجا دیگه در عین این که نیازمندی هاشون برقراره و مجبورن، ولی دیگه باب لذت بهشون بسته میشه، رنج دیگه از آوردی. خیلی اینا خیلی خوبه. اینا بعضی آداب هست، اینا آداب توسل هست. ببینید حدیث کسا، اصل داستان کسا و ارز کنم نزول آیه تطهیر و حتی آیه مباهله، بعضی از مفسرین در ارتباط با همین داستان نقلش کردن. اصل داستان حدیثی که از مسلمات بین فریقینه، و در روایات مختلف بعضی هاش قسمتی از این داستان نقل شده، ولی در این حدیث نورانی که من بهرانی نقلش کردم، تمام داستان رو ایشون با سند نقل میکنن از وجود مقدس فاطمه زهرا، جابر بن عبدالله انصاری، جابر بن عبدالله انصاری از حضرت زهرا سلام الله علیها داستان اینجوری نقل میکنند. و این دلیل نمیشود که اگر در نقل های دیگه این تفصیل ذکر نشده این تفصیل غلط باشه. در خود حدیث قدیر هم شما ببینید، حدیث قدیر قدیر از مسلمات دیگه، ولی اون بیان مبسوطش که بسیار در آینه داخلی هم داره، که اون بیان از خود حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، سند هم داره، بسیاری از قطعاتش در نقل های دیگه نیامده. صرف این که دیگران نقل نکردن یا ناقص نقل کردن دلیل نمیشود که این نقل ناتمام باشه. این از میفرمایید ما نقل معارض نداریم که بگید آن معارض با این نقل، نقل معارض نداریم. اون نقلی که نقل های دیگه داریم نقل ناقص، بعضی از قطعاتش رو نقل کردن، به خصوص مثلا من مصادر عامه خیلی از قطعات این حدیث رو نقل نکردن. این که نقل نکردن دلیل نمیشه که این حدیث حدیث ناصواب ناتمامی است. این حدیث حدیثی است که مسند علاوه بر این مضمون بسیار رفیعی داره و حق هم هست. یکی از ابزار توسل ما در سلوکه، سلوک یکی از ارکانش توسله، یکی از مناسک توسل هم مثلا حدیث کساس با آدابی که داره به نظر همونید. بنابراین اینجور نیست که سلوک فقط با حدیث کساس تمام بشود، یک مجموعه کارهای گسترده است. دین به این گستردگیش برای تهذیب انسان آمده، از مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات و از کنم کرامت‌های اخلاقی تا برسید به اسرار و رموز توحید، همه اینا در دینه دیگه. بنابراین یک مسیر ساده و مدار ساده بسیط نیست، یک مجموعه اموری باید اتفاق بیفته. و این نکته مهم اینه که محورش باید توجه به امام، توجه به معصوم، توجه به دین الهی باشه. نه داره، چون اونی که ایشون گفتن درسته، چون ایشون به دقت یه جایی، چون محدث واقعا بصیری بوده و محدثی بوده که نسبت به علم حدیث و حدیث شناسی و اینها جدی خبیر بودن. اینه که بعضی وقتا یه حدیثی رو که نقل نکردن یا نقل کردن، یا مثلا قطعیشو نقل نکردن قطعی رو نقل کردن، بر اساس مبناشون بوده، اما این نبودن افزایش پیدا کنه. بنابراین افزودن به اون کتاب ممکنه که جایز نباشه، ولی اگر کسی نه به وضوح اعلام میکنه مفاتیح رو چاپ میکنه، آخر مفاتیح هم حدیثی کسا رو میاره میگه جدو مفاتیح هم نبود، من به زمین مفاتیح دارم چاپش میکنم، این هیچ اشکال شرعی نداره و رضایت معلم کتاب هم شرطه در این امر نیست. بر فرض که شما اگر مالکیت معنوی رو هم که الان تو فقه داره وارد میشه به پذیری، اون منافات بایی نداره که یک کسی یک کتابی نوشته، من اون کتاب رو چاپ میکنم، یک چیزی هم کنار رو چاپ میکنم. و عرض کردم فقها که خیلیشون مالکیت معنوی که امروز هم مطرح هست قائل نیستن، این قائل نباشن که دیگه کسی مثلا مفاتیح محدث سبندی رو چاپ میکنه، اضافه هم نمی کنه، زیرش هم توضیح هم میده، میگه این حدیث که سالا ما اضافه کردیم برای کسایی که میخوان استفاده کنن، این اشکالی نداره. یا آقای حدیث کسا رو خدشه کرده بود از این آقای یه موقعی آزده های بحجت رو میگفتن، آده بود من دیدنم از دای بحجت مشکلاتش رو بود، همچنیشون گفتن بعد حدیث کسا رو کنیم، حدیث کسا رو کنیم مشکلتون از کنم خدمتتون. برای حدیث کسا هم یکی از مناسب توسل ماست، چون در اون حدیث دیدید یه نکته خیلی لطیفی وجود داره، همه فضیلت مال اون مجلس. مجلس چی بوده که خدا متعال وقتی این مجلس اتفاق افتاد به همه سماواتی ها و عالم ملائکه اعلام کردی همه شما بر ذیل اینا حرکت کنید، من شما رو بر اون آفریدم، اونا رو بر شما نیافریدم. بعد این آیه تطهیر نازل شد، بنام فهمودیم که در چنین مقامی آیه که نازل شده آیه تطهیره، که پیداست اون متحرون مدار کل عالم خلقت بستن چه فضیلتی تو مجلس بوده من نمیدونم، که جبرئیل هم اجازه گرفته بیاد و ملحق بشه به این مجلس، از خدا متعال اجازه گرفت که تعظیمونی جبرئیل میدونید خودش شاید مقربترین ملک الهیست، دیگه اجازه گرفت بیاد به این مجلس ملحق بشه، آیه تطهیر رو هم آورد. اونی که در حدیث کسا از خیلی لطیفه اینه، مال جلوسنا هازار تحتر کسا من الفضل انفرلا، فضیلت این مجلس رو وقتی خدا رو حضرت میخوان توضیح بدن میگن فضیلت این مجلس که یه دونم بیشتر نیست دو آدم ها، یه بارم بیشتر تکرار نکت اتفاق نیفتاده، فضیلت این مجلس اینه که در هر محفلی که یاد این مجلس بشود ملائکه نازل میشن، اونا رو در بر میگیرن، برای اونا استقبال میکنن، قصه ها و قرآن ها از بین میره، اونا فضیلت های این محفل، یعنی وقتی یاد این محفل میشه یه شعاعی از نور این محفل اهل بیت در مجلسی میفته که یاد اون محفل میشه، این برکات نازل میشه، یعنی سیر با اون محفل اتفاق میفته. نهایت کردید یعنی اون واقعی که در موقع نزول آیه تطهیر افتاده یه واقعی عظیمی است که همه محافلی که اون واقعه ذکر میشه نورانی به نور اون واقعه میشه و سلوک به اون واقعه اتفاق میفته در میدان جاذبه اون واقعه است. که چی؟ چیه من؟ ممکنه. ببینید همه اینا تو این واقعی از این ممکنه که اون یه اتفاق. ببینید من گاهی به ذهنم میاد این وقایع امور باطنیست که ابعاد مختلفی داره، ابعادش هم به هم پیوسته است، بسیار جدیه، ولی گمان من اینه که خیلی جزئیات واقع نباید شما رو از اصل واقع محجوب کنه. اصل واقع نزول آیه تطهیره. اصل واقع این است که این محفل محفلی است که محور عرض کنم توجه خدا اینطور این محفل و محور عالم میدونه، معرفی میکنه ایمان محور کائنات. اونا نباید از دست بره با توجه به جزئیات، گرچه ممکنه واقعا جزئیاتی از این جنس هم باشه که واقعا اون پوششی که تحت اون پوشش قرار گرفته اونم پوشش بهشتی بوده، یک فضیلت و خصوصیتی داشته که اونم موجب مکمل از مکملهای مجلس. ولی این مجلس اصلش برمیگرده به تجمع خاصی که اهل بیت داشتن. من نمیدونم چه نکته ای هم بوده که تو این تجمعی همچین آیه نازل شد و جبرئیل آمد و خلاصه محفل محفل خاصی است که اتصال به اون محفل موجب یک نوع نورانیت و طهارت نفس و یاد اون محفل موجب طهارت میشه. مباری که میان استغفار میکنن تطهیر میکنن دیگه اهل این مجلس و استغفر الله اونی پاکشون میکنن شستشون میدن. علایات یکی از محورهای توسل که توسل خودش یکی از مناسک سلوکی است میشود حدیث کسا که فضایل خاصی هم داره تنبول در فضایلش بفرمایید. علایات من نمیخوام اون منازل سلوکی رو مفصل بحث کنه، فقط یک کلیات رو می‌خواستم راجع به بحث سلوک و اخلاق عرض کنم که می‌شود در مدار اصل قرار دادن ولایت اخلاق رو هم متناسب با ولایت تعریف کرد. اگر اساس دین به ولایت برگرده شما اخلاق هم متناسب با ولایت تعریف کنید. من می‌خواستم عرض کنم و توسعه اخلاقی رو یا از خانم همچنین رضایل اخلاقی هم انسان باید در اساس ولایت معصوم تحلیل بکنه. فقط قرازم همین بود و بعد نتایج سلوک اخلاقی هم که رسیدن به یه مقامی است که همه صفات انسان صفات نورانی می شود و همه اتحاجاتش اتحاجات نورانی و همه لذاتش لذات ذکر می شه. این آثار این رشد اخلاقی با امام سلوک با امام الحمدلله.